معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ظلال جاهلی
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر آیه 214 از سوره بقره جزء دوم با هم بشنویم.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
آیا گمان کردید که داخل بهش میشید در حالی که هنوز مانند آنچه بر پیشینیان گذشت به شما نرسیده، قصه ها و سلخی های دیگران نچشیده میخواید بهش؟ دیگران خیلی سختی چشیدن، شما با یک اظهار اسلام بدون غم و اندوه و تلخی ها، ناکامی ها، گردنه ها، عبور از گردنه ها میخواید بهش؟ اتوقع نیست. اما حسبتم ان تدخل الجنه، فکر میکنید میرید بهش؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تلخی ها و سختی های دیگران به شما نرسیده، هیچی نشده، قبل از شما خیلی مشکلات داشتن، مستهم البأساء و الضراء، سختی های از خارج به اونها تحمیل میشد، مثل جنگ و سرقت، ضراء سختی های از درون به اینها، مثل بیماری، زخم، جراحت، بأساء سختی های خارج، ضراء سختی های داخل، مستهم البأساء و الضراء، از داخل و خارج به اینها سختی میرسید، و زلزلو، اینها زیر و رو میشدن، به قدری به اینها فشار وارد میشد که میگفتن حتی یقول الرسول والذین آمنوا، پیغمبر با طرفداراش میگفتن متى نصر الله، خدایا این یاری تو کی میرسه، ما که داریم میبریم. الا ان نصر الله قریب، خدا میگه نه صبر کنید، نصرت خدا نزدیکه. میخواد بگه یه شرایطی پیش میامد که پیغمبر و مؤمنین یعنی در سخت‌ترین شرایط قرار میگرفتن، اونها که مقاوم بودن میگفتن خدا یا پس کی نصر یاری تو میرسه، وقت قبل از شما این سختی های کشیدن رفتن بهشت، وقت شما میخواید راحت به بهشت برسید، این توقع غلطی. در حدیثی داریم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود بهش با سختی ها قاطی شده، ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. در فارسی هم میگیم نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزعان گرفت جان برادر که کار کرد. متى نصر الله، پیغمبر و مؤمنین گفتن نصرت خدا کیه؟ نصرت خدا قطعیه، هی منتظر بودن که خود زودتر، خدا قول داده انهم لهم المنصورون، آیه قرآنه، کتب الله الاغلبن نعن و رسولی، خداوند تثبیت کرده پیروزی پیغمبرانشو، تثبیت کرده که حزب الله غالب است، و بنابراین ممکن است دیر و زود بشه ولی سوخت و سوز نداره. پیام آیه چیه؟ پیام آیه اینه که انتظار بهش رفتن تنها به خاطر ایمان داشتن بدون سختی کشیدن، این انتظار نادرست و نابجاییه. توقع نداشته باشید درس نخونده دانشمند بشید، تلخی ها رو نچشیده و یه وزن ورداری که براش کف میزنن سالها زجر میکشه، تمرین میکنه تا حالا میتونه در یک صحنه وزنی رو بلند کنه. یک هنرمندی که براش کف میزنن عمرش در راه هنر خرج کرده. میگه میشه برای یه سکه دنیایی انسان عمرش خرج کنه، او وقت بهشت آنچنانی انسان بدون سختی بره؟ در غیر انسان همینطوره، وقتی در کل طبیعت همینطوره، وقت میگه ما میشه بدون قصه بریم بهش. آیه 214 سوره بقره هستیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنید راحت میرید بهش؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، قصه های پیشینیان به شما نرسیده، بی قصه میخواد بیاد بهش؟ مستهم البعصا و الضراء، سختی های بیرونی و درونی به گذشته ها رسید، باید به شما برسه. اینقدر اینا زیر رو شدن که میگفتن متا نصر الله. خب توجه به مشکلات دیگران عامل تسکینه، از تاریخ عبرت بگیرید، الگو بگیرید. دیگران تلخی رو چشیدن، منم بچشیم. بهترین درس اخلاقی که یه معلم و استاد آیت الله میتونه بره مخاطبینش بگه سختی های خودشه. اگر سختی های دوره طلبگی و دانشجویشو بره دانشجو بگه، این دانشجو دیگه آرام میشه، میگه خب عجب پس استاد منم این سختی ها رو چشیده. آماده باشیم، آزمایشات الهی به قدری سخته که حتی بعضی از مواقع انبیام میگن متی نصر الله. در سختی ها انبیا از مردم جدا نبودن، یقول الرسول والذین معه، پیغمبر و مردم با هم میگفتن متی نصر الله. یعنی تو تلخی ها انبیام مزه تلخی ها رو میچشیدن. یکی از شروط استجابت دعا استقرار و قطع امید از غیر خداست. وقتی انسان از غیر خدا امیدش جدا، گفت متی نصر الله و خطاب میرسه الا ان نصر الله قریب. آرام بخش همه مشکلات یاد نصرت خداست، و اگر مقاوم بودید، مقاوم از زمینه دریافت نصرت خداست. مسحت هم اگر سختی ها به شما تماس گرفت، مقاوم بودید، ان نصر الله قریب. خدایا تو رو به حق آبرومندانی که تو گردونه های امتحان روسفید اومدن بیرون، هرچی تا حالا رفوزه شدیم، مردود شدیم، گذشته ما رو ببخش. از این به بعد یه ایمانی به ما بده که تو هر گردابی، آنی و کمتر از آنی، از تو و راه تو و رضای تو جدا نشیم و از عهده امتحان خوب ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
جهان روشن به قرآن میتوان کرد، بیابان را گلستان میتوان کرد. جهان روشن به قرآن میتوان کرد، بیابان را گلستان میتوان کرد. ز حسن نوبهارش در خزان هم، دل و جان را گل افشان میتوان کرد. دل و جان را گل افشان میتوان کرد. دل و جان را گل افشان میتوان کرد.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله 18:08 هست و همچنان در بخش دوم برنامه ها در محضر شما هستیم و سپاسگزاریم که رادیو معارف رو انتخاب کردید و میشنوید. آنچه که تقدیم حضورتون شد تا لحظات پیش برنامه زلال جاری بود با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. انشاءالله تا لحظات دیگر با برنامه خانه دوست در خدمت شما خواهیم بود. قبل از اون عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:21 هست و انشاءالله با برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 18:39 و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم. انشاءالله برای همه بیماران و گرفتاران و حاجتمندان در این لحظات معنوی، لحظات استجابت دعا، دعا کنید. ما هم دعاگوتون هستیم. در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشاءالله بعد از برنامه خانه دوست هم ادامه برنامه تقدیم حضورتون میشه. در فرصتی مناسب فهرست و زمان پخش برنامه رو عرض خواهم کرد. تا 10 شب در خدمتون خواهیم بود. اکنون خانه دوست رو به مدت 45 دقیقه بشنوید.
به سوی تو میآیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان، پروردگار دلهای لرزان از خوف و امیدوار به کرمش، و درود و صلوات بر بهترین بندگان و خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و فرزندان پاک و برگزیدش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پویندگان راه حقیقت و همراهان ارجمند برنامه خانه دوست سلام. در غروب روز دوشنبه 19 شهریور و 5 ربیع الاول بر آستان حضرت دوست ایستادیم تا در لحظه‌های ناب اذان و نیایش همراه شما باشیم. انشاءالله همه ما از پیروان حقیقی راه و مرام اهل بیت علیهم السلام باشیم. موقع اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 18:39 خواهد بود.
لحظه ها پر از هوای بودن، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگیر، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشقمو بمو.
دوستان، واژه الصلات در قرآن 78 بار تکرار شده. بخشی از این آیه ها درباره اهمیت و جایگاه نماز و بخش دیگه درباره اسرار و آثار نماز. همچنین درباره آداب و شرایط نماز و همچنین ترک نماز در قرآن مطالبی اومده. قرآن نماز رو جزء برنامه‌های حکومت اسلامی قرار داده و اون رو از اوصاف مؤمنان، متقین و محسنین برشمرده. نماز سبب بخشش و محو گناهان و گناهان گذشته با به جا آوردن نماز بخشیده میشن. نماز عامل بازدارنده از گناه و موجب ریزش گناهان گذشته و سدی در برابر گناهان آینده است.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني.
بدانیم مثلا یکیه فقط، اون چیه؟ بندگی خدا. بندگی خدا در طاعت خدا، طاعت خدا در ترک معصیت خدا، هم در اعتقاد هم در عمل.
عبد الذی كسب الذنوب وصدته الأماني.
تو ای دل بنده آزاد او باش، به هر حولی که هستی یاد او باش. به آوای خروسان سحرخیز، سحر سر میزند از خواب برخیز. به آب دیده دل را شستشو کن، پس آنگه جانب معشوق رو کن.
انا العبد الذی سطرت علیه صحائف لم یخاف فیها الرقیبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت.
اتيان واجبات ترك محرمات خلوص در عمل این سه جمله رو رعایت بکنی سلوار زمان شما.
انا العبد الذی کسب الذنوب وصدته الامانی ان یتوب. انا العبد الذی اضحى حزینا على زلاته قلقا کئیبا.
برنامه خانه دوست رو همچنان از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضور شما دوستداران نماز و راز و نیاز با خدای متعال میکنیم و انشالله که خداوند توفیق نماز اول وقت و به جماعت رو به همه ما عنایت بکنه. گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی رو در این فرصت بشنوید با موضوع فضیلت و اهمیت نماز جماعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. با مباحثی در رابطه با فلسفه، حکمت و فضیلت نماز جماعت در خدمت عزیزان شنونده بودیم. حدیثی را از حضرت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه نقل شده که قرائت میکنیم. قال رسول الله صلى الله عليه واله لقوم لتحذرن المسجد او لأحرقن عليكم منازلكم. حضرت رسول اکرم به تعدادی فرمودند که باید در نماز جماعت حاضر شوید وگرنه دستور میدم تا خانه هایتان را آتش بکشند. خب این تهدید شدیدی هست. گاهی عدم حضور در جماعت تنها برای خود انسان ضرر داره، خودش رو از مردم، از مهربانی های مردم، از منافع و سودهایی که در کنار مردم میتونه داشته باشه محروم میکنه، و گاهی وقت عدم حضور در جماعت ضربه به مردم هست. تشکل مردم رو، هیئت اجتماعی مردم رو، جامعه متحد مردم رو بهش لطمه وارد میکنه. این خوب جایی هستش که امام جامعه، حاکم جامعه میتونه، حق داره که برای دفاع از حقوق مردم، دفاع از حقوق جامعه، افرادی رو مورد تهدید قرار بده، تهدیدشون بکنه. به تعبیری در واقع بعضی افراد با تشویق و دعوت گاهی تسلیم نمیشن. خب اینها گاهی باید همراه با تهدید باشه تا اینکه اون ضربه ای رو که خدای نکرده رفتارشون به جامعه وارد میکنه از اون مذرات جامعه اسلامی در امان باشه. حاکم اسلامی باید منافع جامعه رو، منافع جمعیت رو، منافع مردم رو در نظر بگیره. لذا پیامبر خدا با این تهدید به اهمیت حضور اجتماعی توجه میده که حضور در جامعه این مقدار اهمیت داره که حتی میشه حقوق بعضی افراد را درش خدشه وارد کرد برای خاطر اینکه تهدید بشن و بترسند و حاضر بشند. هم برای تأمین حقوق اجتماعی حاکم وظیفه داره که حقوق جامعه رو تأمین کنه، از حقشون دفاع کنه، همچنانی که از حق افراد باید دفاع کنه، از حق جامعه اسلامی هم باید دفاع کنه. جامعه اسلامی به عنوان جامعه خودش حقی داره، هم به گردن مردم و هم به گردن حاکمیت، که حاکمیت اصلا حضورش به خاطر دفاع از حقوق اجتماعی هست.
در این رابطه من یک نکته ای رو عرض کنم که نکته فقهی هست. ببینید، برای خاطر حضور اجتماعی در نماز جماعت اون هم مقدار اهمیت قائل شد، خدای تبارک و تعالی قائل شده که گاهی احکام فقهی هم در رابطه با حضور اجتماعی و حضور در جماعت مورد تغییر قرار میده. تنها این نیست که ما حق فرد را نادیده میگیریم برای خاطر این که دفاع از حقوق جامعه کنیم. ببینید، در بحث‌های فقهی همین مسئله هست. شما وقتی که در نماز جماعت وارد میشید، آخر رکعت اول وارد شدید، نرسیدید به حمد و سوره، نرسیدید تکبیرت الاحرام رو میگید، خب تکبیرت الاحرام رو میگید که امام حمد و سوره رو خونده ولی شما که نخوندید، حمد و سوره از شما ساقط میشه. یا در رکعت دوم شما، مثلا شما در رکعت دوم امام وارد شدید و اقتدا کردید، خب رکعت سوم شما باید حمد و سوره بخونید، امام فقط تسبیحات اربعه رو میخونه، خب تسبیحات اربعه مدت کمتری رو میگیره، وقت کمتری رو میگیره، امام تسبیحات اربعه رو خوند، شما حمد رو تمام نکردید، سوره از شما ساقطه. برای خاطر اون کرامت جامعه، برای خاطر تکریم و حرمت اجتماع سوره نمیخونید. در صورتی که در حالت عادی اگر سوره را نخونید نماز باطله، اگر فرادا باشید سوره نخونید نماز باطله، و در جماعت حمد رو میخونید که باید بخونید در رکعت از قدم دوم شما و سوم امام، اما سوره را اگر نرسیدید لازم نیست بخونید. در رکوع، در سجده، خب رکوع و سجده رکن نمازند، اضافه کردن رکن نماز رو باطل میکنه، اما در نماز جماعت شما سرتون رو بلند میکنید به حساب این که امام سر از رکوع برداشته، بعد میبینید که نه، امام هنوز در رکوعه، خب میتونید که بایستید، یا اینکه اکثر مراجع معظم فتوا میدن که نه، میتونید برگردید دوباره به رکوع برگردید، دوباره به سجده برگردید. خب این سه تا سجده میشه یا دو تا رکوع میشه. در حالت عادی رکن، اضافه رکن باعث میشه نماز باطل بشه، ولی در نماز جماعت به خاطر و تکریم و حرمت جماعت خداوند میفرماید که نه، اشکالی نداره. از این نمونه موارد، باز مثلا در نماز راه رفتن به قدم‌های بسیار، مثلا 10 قدم راه رفتن، 20 قدم راه رفتن نماز رو باطل میکنه. گاهی بعضی از مراجع فرمودند که مثلا 1 قدم جابجا شدن برای خاطر مشکلی پیش آمده، جابجا شدن 1 قدم مانعی نداره، ولی 2-3 قدم و 5-6 قدم و 7-8-10 قدم نماز رو باطل میکنه. اما اگر مثلا شما در نماز جماعت مسجد شرکت کردید، امام جماعت و صفها جلو هستند، در ورودی مسجد از پشت، یعنی طرف قبله هست، پشت به قبله، روبروی قبله هست، خب شما که وارد میشید این امام جماعت و صف جماعت، مثلا مسجد بزرگیه، چندین قدم فاصله داره که به امام جماعت برسید، به نماز، به صف جماعت برسید، میفرماید که شما همین از در که وارد شدین تکبیرت الاحرام رو میگین، با امام به رکوع برین، چون امام اگر رکوع رفته و از رکوع داره بلند میشه نمیرسید، شما همونجا تکبیرت الاحرام رو میگید، با امام به رکوع میرید، بعد از رکوع که بلند شدید برای سجده، یا حتی بعد از سجده میتونید چند قدم، 10 قدم کمتر بیشتر برید تا خودتون رو به صف جماعت برسانید. خب در حالتهای عادی اصلا نماز باطل میشه اینجوری، ولی در نماز جماعت برای خاطر کرامت جماعت، برای خاطر حفظ جماعت، از ابتدا میتونید اقتدا کنید و راه برید، در حین نماز حرکت کنید تا بر خودتون رو به صف جماعت برسانید. اینها و نمونه های از این، مثلا در رابطه با اخفات جهر، شما در نماز مغرب از اقتدا کردید، در رکعت دوم اقتدا کردید، خب رکعت سوم رو که حمد میخواهید بخونید، حمد و سوره میخواهید بخونید، حمد و سوره رو باید بلند بخونید در نماز مغرب عشا، ولی چون اقتدا کردید نه، اینجا ساکت یواش نماز حمد و سورتون رو باید یواش بخونید، صداتون به گوش امام نرسه، اینجا جهری خوندن، بلند خوندن دیگه لازم نیست. اینها همه برای خاطر این هستش که خدای تبارک و تعالی اون حرمتی که برای جماعت قائل شده، برای دفاع از اون، حتی تا حدی که حاکم اسلامی میتونه مسلمان‌ها را تهدید کنه برای حضور در جامعه و جماعت. امیدواریم که خداوند انشاءالله ثواب و فضیلت نماز جماعت را به همه ما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دو، سحر تمام شهر پر است، تمام شهر پر است از صدای پای دو،
تمام شهر پر است از صدای پای دو.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کردم ای عاشقان هوای دعا. نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، تمام شهر پر است،
تمام شهر پر است از صدای پای دعا،
تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان صاحب دل برنامه خانه دوست در رادیو معارف و شما همکاران محترم، من محمد حسین آقایی هستم. امروز اومدیم به شهر مهریز در فاصله 25 کیلومتری مرکز استان. مهریز یکی از باغشهرهای زیبای استان یزد در مسیر جاده یزد به بندر عباس و در کنار بارگاه نورانی یکی از امامزادگان لازم التعظیم، امامزاده سید غیاث الدین، در محله مهرپادین شهر مهریز که جمع زیادی از عاشقان و ارادتمندان خاندان اسمت و طهارت هر روزه به زیارت این امامزاده میان. اجازه بدین که من هم صحبت بشم با دوست بزرگواری که خودشون هم از هیئت و منا و خدمتگزاران این امامزاده هستن. سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
خسته نباشید.
خدا قوت.
سلامت باشید.
چند سالتونه؟
53 سال.
53 سال. چند سال خدمت میکنید به امامزاده؟
الان اون 7-8 ساله که بالاخره عضو هیئت منا شدم.
چه حسی دارید؟
خیلی خوشحالم بالاخره در باره اهل بیت هر کس هر کاری بتونه بکنه واقعا خوبه.
درود بر شما. خب چه فعالیتایی دارید؟
فعالیت فرهنگی امامزاده که از جمله بالاخره مراسم دعای ندبه هر هفته همینجا برگزار میشه، مراسم دعای توسل، یک چای خونه صلواتی داریم که در طول سال در ایام محرم به ویژه در این مکان برگزار میشه.
این اربعین
به اربعین از اول ماه محرم تا آخر سفر شور و حالش بیشتره، در طول سال هست ولی که این دو ماه شور و حال بیشتری داره. این امامزاده در جوار مسجد جامع کبیر مهرپادین و همچنین حسینیه بزرگ ارشاد قرار داره و مراسمی که برگزار میشه مراسم عقد ازدواج جوان هست که بالاخره از همینجا دعوت میکنم از عزیزانی که میخوان بالاخره عقدشون رو بگیرم به طور رایگان در این مکان برگزار میشه و همچنین مراسمات مختلفی، مراسم روز تاسوعای حسینی از همه هیئتایی که در شهرستان مریز هستن دعوت میشه و پذیرایی مفصلی هم هست، شاید 3-4 هزار غذا تهیه میشه و در بین هیئت ها تقسیم میشه.
درود بر شما، ان شاءالله که موفق باشید برای همه خادمان و عزیزانی که به امامزادگان خدمت میکنن. عرضی موفقیت داریم، التماس دعا داریم از شما.
سلام عرض شد آقای، زحمت کشیده بالاخره از همینجا دعوت میکنم که از کسانی که این امامزاده در ورودی شهرستان مهریز امامزاده واقعا مجربی هست که خیلی هم حاجت گرفتن، به ویژه یکی از کسانی بوده که نابینا بوده و اومده اینجا شفاشا گرفته و رفته، دعوت میکنم از هموطنان عزیز که به امامزاده تشریف بیارن.
دست خالی بر نمیگرد.
دست خالی بر نمیگرد
انشالله. خیلی متشکرم، درود بر شما. بازم سپاسگزارم از همکاران خوبون در رادیو معارف که این فرصت رو به من دادن از استان یزد و شهر مهریز در کنار بارگاه نورانی امامزاده سید غیاث الدین در خدمت شما باشیم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.